فصل دوم در خانه پدرش، صفحه 216. آلیوشا اول به خانه پدرش رفت. هنگامی که به خانه نزدیک می‌شد، به یاد آورد پدرش به او توصیه کرده بود طوری وارد خانه شود که ایوان متوجهش نشود. آلیوشا ناگهان از خود پرسید علت این توصیه چیست؟ هرگاه پدرم می‌خواهد به طور خصوصی با من سخن بگوید، چرا اصرار دارد که مخفیانه وارد خانه شوم؟ دیروز شاید قصداش مطلبی را با من در میان بگذارد، ولی بر اثر ناراحتی فرصت کافی نیافت. با این همه هنگامی از مارفا که برای باز کردن در آمده بود، گریگوری بر اثر بیماری در اتاق مجاور خوابیده بود و نمیتوانست بیاید. دریافت که ایوان از 2 ساعت پیش خانه را ترک گفته است. خوشحال شد و از مارفا پرسید حال پدرم چطور است؟
او در حال نوشیدن قهوه است.
آلیوشا داخل اتاق شد. پیرمرد با کفش راحت و پیژامه تنها پشت میز نشسته و مشغول رسیدگی به چند صورت حساب بود، بدون آنکه زیاد به کار خود توجه کند. چنانچه گفتی قصدش تنها سرگرمی است. او کاملا در خانه تنها بود، زیرا اسمردیاکوف نیز برای خریدن وسایل شام از خانه خارج شده بود. اما صورت حساب‌ها زیاد دقتش را به خود جلب ننموده بود. با آنکه دیر از خواب بیدار شده بود، بسیار خسته و فرسوده به نظر می رسید. پیشانیش که بر اثر ضربات شب گذشته ورم کرده بود، با دستمال سرخی بسته شده بود. بر روی بینی ورم کردهش نیز آثار ضربات متعددی دیده می شد و بدین طریق چهره‌ای بسیار عصبانی و زننده به خود گرفته بود. خودش نیز از این نکته آگاه بود، به طوری که با نگاه غیر دوستانی آلیوشا را تلقی کرد و با لحن عصبانی به او چنین گفت:
قهوه سرد شده، به تو تعارف نمی کنم. امروز جز سوپ ماهی رقیق غذای دیگری ندارم و کسی را دعوت نمی کنم. تو برای چه به اینجا آمده ای؟
برای اینکه احوال شما را بپرسم.
آه آری صحیح است، گذشت از این دیروز خودم بهت گفتم که بیایی. چه حماقتی، لازم نبود تو را ناراحت کنم. به علاوه می دانستم که تو با شتاب خواهی آمد.
او این سخنان را با یک نوع عصبانیت ایراد کرد و ضمن سخن گفتن از جای برخاست و در مقابل آینه با نگرانی به بینی خود دقیق شد. دست کم این برای بار چهارم بود که از بامداد به جلوی آینه می رفت. او سعی کرد دستمال را هرچه زیبنده تر بر روی پیشانیش مرتب کند و با آب و تاب خاصی چنین گفت:
رنگ سرخ به من بهتر می آید، زیرا سفید شخص را به یاد بیمارستان می اندازد. خب بگو بدانم در صومعه چه خبر؟ حال پیرت چطور است؟
حالش خیلی بد است، شاید هم امشب زندگی را به درود گوید. اما پدرش دیگر به او گوش نداد. علاوه بر این سوالش را زود فراموش کرده بود. ناگهان فودور پاولویچ چنین گفت:
ایوان رفته است. او تمام کوشش خود را صرف می کند که به میتیکا نامزدش را از جریان اوضاع آگاه کند. آنگاه در حالی که با یک چهره تصنعی به آلیوشا دقیق شد، به لحن خشم‌آلودی چنین گفت:
برای همین است که در اینجا میماند.
چطور؟ آیا خودش به شما گفته است؟
مدت مدیدی است. آیا تو تعجب میکنی؟ آری، بیش از 3 هفته است. اما خیال نمیکنم او نیز مانند دیگری برای کشتن من به اینجا آمده باشد. آیا چنین نیست؟ او برای چه به اینجا آمده؟
منظور شما چیست؟
البته درست است، او از من پولی مطالبه نمی کند. گذشت از این دیناری هم به او نخواهم داد. آلیوشای عزیز من، درست به این نکته توجه کن که من عزم دارم تا سرحد امکان در این جهان زندگی کنم و بنابراین به همه پولهای خودم نیاز دارم و هر قدر هم پیر شوم احتیاجم در این خصوص بیشتر می شود.
فئودور پاولویچ در حالی که در طول و عرض اتاق قدم می‌زد و دست‌های خود را در جیب کت کثیف زرد رنگ خود فرو برده بود، به سخنان خود چنین ادامه داد:
اکنون من مردی هستم و بیش از 55 سال عمر ندارم، لیکن میل دارم که دست کم نقش مردی خود را تا 20 سال دیگر بازی کنم، زیرا یقین دارم چون پیر شوم ظاهر تنفرانگیزی خواهم یافت و زنان با سهولت به طرف من روی نخواهند آورد و در آن هنگام است که به پولهایم نیاز کامل خواهم داشت. و به همین جهت است که آلیوشای عزیزم، مشاهده میکنی قطره قطره تنها برای خودم پس انداز میکنم و مخصوصا این نکته را یادداشت کن که من تا آخرین لحظه عمر خود در لجن زندگی خواهم کرد، زیرا شیرین ترین زندگی هاست. همه کس در ظاهر از لجن انتقاد میکند، ولی به طور پنهانی در آن فرو میرود و حالان که من به طور واضح در آن غرق میشوم و تنها برای صداقت من است که همه این اشخاص بی سر و پا به من حمله ور شدند. اما درباره بهشت تو آلیوشا، بدان که من بدان نیازی ندارم و اگر هم چنین بهشتی وجود داشته باشد، صلاح فرد شایسته نیست که در آن قدم نهد. به عقیده من پس از مرگ آدمی به خواب ابد فرو می رود و دیگر بیدار نمی شود و در ماورای این جهان جهان دیگری یافت نمی شود. اگر می خواهی برای من نماز بخوان و هرگاه نمی خواهی به جهنم برو. این فلسفه من است. دیروز با آنکه همه مست بودیم، ایوان خوب صحبت کرد. او عنصری لافزن و گزافه گوست و تصور نمی کنم تا این اندازه دانش داشته باشد. سواد زیادی هم ندارد. او فقط خاموش می شود و با این خاموشی به ریش شما می خندد. تنها از همین راه است که به شما تسلط حاصل کرده است. آلیوشا با نهایت دقت به سخنان پدرش گوش می داد. فئودور پاولویچ به سخنان خود چنین ادامه داد: چرا او با من صحبت نمی کند؟ چرا وقتی هم صحبت می کند مانند بازیگری نقش‌های مختلف ایفا می کند؟ بدان که ایوان برادر تو ابلهی بیش نیست، اما درباره گروچنکا یقین بدان که هرگاه بخواهم بیدرنگ او را به عقد ازدواج در خواهم آورد، زیرا آلیوشا وقتی که پول وجود داشت تنها میل کافی است. ایوان هم از همین می ترسد. او مراقب است که من زن نگیرم و پیوسته دیمیتری را به ازدواج با گروچنکا تشویق می کند. او بدین طریق میکوشد مرا از گروچنکا جدا کند. او تصور میکند هرگاه من زن نگیرم، او اموالم را به ارث خواهد برد. گذشته از این، هرگاه دیمیتری با گروچنکا ازدواج کند، ایوان نامزد ثروتمند او را تصاحب خواهد کرد. این است نقشه او. به راستی که ایوان برادر تو یک رذل تمام عیار است. آلیوشا گفت: چقدر شما عصبانی هستید. این نتیجه ناراحتی دیروز است. بهتر است اندکی بیارامید. آلیوشا برای خداحافظی به اون نزدیک شد و شانه‌اش را بوسید. پیرمرد با اندکی تعجب گفت:
مگر چه خبر است؟ ما بار دیگر با هم ملاقات خواهیم کرد. آیا خیال میکنی یکدیگر را نخواهیم دید؟
خیر، چنین نیست. بر حسب تصادف بود. فئودور پاولویچ در حالی که به او دقیق شد گفت:
من نیز بدون قصد خاصی سخن گفتم. گوش کن، یکی از این روزها به اینجا بیا، برای تو سوپ ماهی مخصوصی آماده خواهم کرد. حتما بیا، سعی کن فردا بیایی. آری، فردا.
به محض اینکه آلیوشا از در خارج شد، فئودور پاولویچ به طرف بوفه رفت و نیم گیلاس دیگر سر کشید و با لحن رضایت آمیزی گفت:
فعلا کافی است.
آنگاه بوفه را در دوباره بست و کلید آن را در جیب نهاد و سپس به اتاق خواب خود رفت و خسته و فرسوده به تخت خواب روی تخت خواب دراز کشید و بیدرنگ به خواب رفت. پیرمرد ناگهان مثل این که فکری به خاطرش آمد گفت:
میبینی؟ تو به من چنین نکته ای را تذکر میدهی، ولی من عصبانی نمیشوم. و حالان که هرگاه ایوان چنین چیزی را می گفت خشمگین می شدم، به طور کلی تنها در مصاحبت با توست که احساس آرامش می کنم، زیرا به طور کلی من مردی بدجنسم.
خیر، بدجنس نیستید، بلکه دچار سوء تعبیر می شوید.
گوش کن آلیوشا، امروز میخواستم دیمیتری دوز را دستگیر کنم، ولی هنوز نمیدانم آیا در این خصوص تصمیمی خواهم گرفت یا خیر. بدیهی است که در زمان ما احترام پدر و مادر تنها حرف است، ولی چنین تصور میکنم حتی امروز چه در قانون و چه عرف کسی اجازه ندارد که موی سر پدر پیرش را گرفته و بکشد و با آنکه او را در خانه خودش است لگدمال کند و به خود ببالد که برای کشتن او در خانه خودش آمده است و عده‌ای نیز شاهد این ماجرا باشند. هرگاه من بخواهم میتوانم او را خرد کنم و در زندان محبوسش سازم.
اما شما که قصد شکایت کردن از او را ندارید.
ایوان مرا از این اقدام باز داشته، ولی من به صورت ایوان توف می اندازم و به علاوه ما مطالب دیگری در پیش داریم.
این بگفت و به طرف آلیوشا خم شد و با صدای آهسته و لحن محرمانه‌ای به وی چنین گفت:
هرگاه او را به زندان بیندازم، گروچنکا از قضایا آگاه خواهد شد و بیدرنگ برای استخلاص او به تلاش خواهد افتاد. و حالان که هرگاه گروچنکا اطلاع حاصل کند که وی مرا کتک زده و بران شده پیرمرد ضعیفی مانند مرا به هلاکت برساند، او را ترک خواهد گفت
و شاید نزد من بیاید.
آری، من اخلاق او را خوب می دانم. او دوست دارد همیشه برعکس دیگران اقدام کند. آیا اندکی کنیاک نمی نوشی؟ قدری قهوه سرد در فنجان بریز تا من یک روب گیلاس کنیاک به آن بیفزایم. بسیار مطبوع خواهد شد.
خیر، تشکر می کنم. من تنها اگر اجازه دهید قدری از این نان برمی دارم. این بگفت و یک قرص نان سکوپکی برداشت و آن را در جیب ردای خود نهاد. شما نیز بهتر است کنیاک ننوشید.
تو حق داری، کنیاک نه تنها مرا آرام نخواهد کرد بلکه بر عصبانیتم خواهد افسود. با این همه بهتر است گیلاسی کوچک بنوشم. کنیاک در بوفه است، لطفاً آن را به من بده.
او بوفه را باز کرد و گیلاسی کنیاک ریخت. آن را نوشید و سپس بوفه را مجدداً بست و کلید آن را در جیبش نهاد و چنین گفت:
کافی است، یک گیلاس کوچک زیانی به من نخواهد رساند.
آلیوشا لبخندی زد و گفت: حال شما مثل این که بهتر شده.
آه، تو را اگر کنیاک ننوشی دوست دارم، اما در مقابل این بی سر و پاها یک بی سر و پای تمام عیارم. ایوان چرا به چرمان چانایا نمی رود؟ برای آنکه می خواهد در اینجا به جاسوسی بپردازد و دریابد هرگاه گروچنکا به اینجا بیاید به او چه خواهم داد. همه اینها رذل و پستند. گذشته از این، من ایوان را ترد کردم و به هیچ روی او را به فرزندی نمی شناسم. او از کجا آمده؟ زیرا از ما نیست. ایوان چنین تصور می کند که من پس از مرگم چیزی برایش باقی می گذارم. ولی بدانید که من هیچ وصیتی نخواهم کرد و دیمیتری را نیز مانند سوسکی خورد خواهم کرد. من شبها سوسکا را خورد می کنم. آنها در زیر کفش های راحت من صدا می کنند. دیمیتری نیز خورد خواهد شد. دیمیتری تو، زیرا تو او را دوست می داری. من این را می دانم. ولی این دوستی تو نسبت به او مرا متوحش نمی کند. و حالا که هرگاه ایوان با او دوست بود، من برای خودم نگران می شدم. اما ایوان کسی را دوست ندارد. او از ما نیست و اشخاصی مانند او برای ما حکم گرد و خاکی را دارند که باد به اطراف می پراکند. باد می وزد و گرد و خاک می چرخد. دیروز که از تو تقاضا کردم به اینجا بیایی، فکر احمقانه‌ای به خاطرم خطور کرد و بدین قرار که می‌خواستم به وسیله تو درباره دیمیتری توضیحاتی بخواهم. هرگاه من یک اسکناس 1000 و شاید هم 2000 روبلی به این گدای بیامی چیز بدهم، آیا حاضر خواهد شد برای مدت 5 سال و شاید هم 35 سال بدون گروچنکا به نقطه دوردستی برود و برای همیشه از این زن چشم بپوشد؟ آیا فکر میکنی او این کار را خواهد کرد؟
آلیشا با تردید گفت: در این خصوص با او صحبت خواهم کرد، شاید در مقابل 3000 روبل.
خیر، فعلا صلاح نیست چیزی به او بگویی. این فکر ابلهانه بود که دیروز به مخیله من خطور کرد. من دیناری به او نخواهم داد، خودم به پولم احتیاج دارم. او را همچون سوسکی از پای در خواهم آورد. به او چیزی نگو، زیرا امیدوار خواهد شد. خودت هم اینجا نمان و زود برو. آیا کاترینا ایوانونا نامزد وی که تا کنون مانعان شده است که او را ببینم حاضر است به ایوان شوهر کند؟ خیال میکنم تو دیروز نزد کاترینا بودی، آیا چنین نیست؟
کاترینا به هیچ قیمتی از او دست بر نخواهد داشت.
آری، این رزها و پستها و بی سر و پاها دل چنین دخترهایی را به دست می آورند. آه، هرگاه من جوانی و صورت او را داشتم، زیرا 28 سال پیش به مراتب از او زیماتر بودم. مانند او دلهای بیشماری را شکار می کردم. با این همه این مرد پس فطرت گروچنکا را تصاحب نخواهد کرد، زیرا او را در زیر پای خودم خورد خواهم کرد.
بار دیگر فودور پاولویچ سخت خشمناک شد و به آلیوشا چنین نهیب زد.
زود از اینجا برو.